أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضي دائهم أجواتك على أهل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه فيها طويلا لا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال إن شاء الله مجلس رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و عزت رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بی بی جن ملت رشید و عزیز ایران بفرماید. دشمنان حضرت امریکا، یهود و حامیانشون رو منکوب بفرماید. بر درجات شهدای عزیز ما بیفزاید. قائد شهید ما رو با انبیا و اولیا محشور بفرماید. به ما توفیق استقامت در این راه رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال شکر میکنم برای توفیق حضور در محضر شما. من اول وظیفه خودم میدونم که از همه شما بزرگوارها، اساتید خودم، اعزه، خواهران مؤمن، برادران دینی خودم به سهم خودم تشکر کنم از اساتید و روحانیت معظم امام جمعه بزرگوار شهر که این فرصت رو برای من فراهم کردن که محضر شما شرفیاب بشم. تشکر کنم ببیزه از شما خواهران عزیز که بیش از 4 ماه از استوار این پرچم ها رو رو دست گرفتید و به خصوص پرچم انتقام و خونخواهی شهدای عزیزمون به ویژه قائد بزرگوارمون رو دست نگه داشتید. اگر باید تشکر کنم، اگر میخوان زنان فرهیخته مقاوم و آزاد رو ببینن باید شما رو ببینن. اگر کسی شعار میدهد باید بیاد نگاه کنه فمینیستای دنیا. اگر شما فکرتون مثل اونا بود شما رو حلوا حلوا میکردن، تو رسانه هاشون بزرگ میکردن، بیان تماشا کنن دیگه. خیلی من به نوبه خودم تشکر میکنم. انشالله که خدا توفیق بده این پرچم ها رو دست شما بمونه تو ظهور امام زمان انشالله. من ایام شهادت، ایام اسارت آل الله رو که از سفر در شام آغاز میشه به خصوص از اسارتشون در شام رو تسلیت عرض میکنم. شهادت قائد شهیدمون رو قبلا نبودم خدمتتون، صمیمانه جدا تسلیت عرض میکنم. خیلی حادثه بزرگ و البته با عظمت و اثرگذاری در مسیر ظهور امام زمان انشالله هست. قبل از اینکه عرایزم و کوتاه تقدیم کنم خدمتتون، یک بار دیگه من این بیانات قائد شهیدمون، امام شهیدمون رو که خطاب به مردم عزیز ایران بود در سال 96، مال تقریبا 9 سال قبل، می‌فرمودن امید و نگاه بنده نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است. بنده می‌دانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که ان شاء الله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی بدون تردید به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران، نه ملت کوچک، به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید. و بدانید این نکتهش بسیار مهمه، بحث امروز ماست، و بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت. و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند. این بیان ایشونه. حالا دشمن تو آخرین مرحله درگیریش با ما از 47 سال گذشته که درگیریش قبلا هم بوده، جدی شده بعد از انقلاب اسلامی، میدانهای مختلف و آزموده. آخرین میدان، میدان رویارویی نظامی مستقیم ناتو با ماست. امریکا فقط نیست الان، امریکا و اسرائیل نیستن، اینا دو تا قدرت بزرگ نظامی جهانن، ولی ناتو هم پشت سرشونه. دیدید این روزا دیگه اخبارش بیرون آمده. اینها یک بار مکرر آزمودن در همین حمله نظامی که تقریبا آخرین مرحله درگیری ما با اونهاست انشاءالله. جنگ‌های دیگر رو پشت سر گذاشتن، به شکست خوردن. این هم یه بار آزمودن در جنگ 12 روزه. در جنگ رمضان خدای متعال بهشون ضربه زد. میخوان باز هم امتحان کنن، امتحان کنن. خدای متعال در جنگ بعد میفرماد و انتعودو نعود. یه بار شما دیدید ما تو جنگ بعد چه بلایی سر شما آوردیم. مسلمونا به حسب ظاهر در اقلیت بودن، هم از نظر عده هم از نظر عده، 313 نفر در مقابل بیش از 1000 نفر، بدون امکانات در مقابل لشکر مسلح قریش پیروزی قاطع به دست آوردن. قرآن میفرماد و انتعودو نعود، برگردید دوباره برمیگردیم. ها اینجور نیست که اینا فقط با قوای مؤمن رو به رو باشن. مکرر قرآن در خدای متعال در قرآن میفهمد جنگ احزاب که شرایط ما خیلی شبیه به اوست، که اومدن احزاب مدینه رو محاصره کردن، حضرت ناچار شدن خندق بکنن تا دشمن نفوذ مستقیم نکنه. قرآن میفهمد که نعمت خدا رو به یاد بیارید، از جاعتکم جنودون، لشکریانی به سوی شما آمدن. ما هم که ننشستیم که فرسلنا علیهم ریحاً و جنودن، ما هم طوفان رو به نفع شما فرستادیم، ما لشکریانی فرستادیم. یعنی وقتی اونا میان خدا هم لشکر میفرسته. البته لم تروها، شما نمیبینید لشکر خدا رو. علت اینم که خدا لشکر خدا رو نمیذاره ما ببینیم این است که امتحان بدیم. و الله اگه لشکر رو ببینیم که دیگه امتحان سخت تمام میشه. که آدم اگه ببینه قوای ملائکه آمدن موازنه به نفع ماست، خدا طرف ماست، امام زمانی که شب قدر دستش، تنزل الملائکه و روح و فیاب ازن رب من کل هم طرف ماست، خیال آدم راحت میشه. ما باید این رو تجربه کنیم در میدانی، یقین پیدا کنیم، بریم تا جایی که به اطمینان برسیم. خدا با ماست. ان الله معنا، ان الله مع الذین اتقوا، ان الله لمع المحسنین، وعده های قرآنه. خدا با ماست، لشکرش هم با ماست. اینا دوباره میخوان آزمایش کنن، آزمایش کنن، اشکال نداره. ما هم وایستادیم تو میدان میستیم، لشکر خدا هم میاد. خواهید دید که این بار سیلی که خواهید خورد بدتر از سیلی دور قبل بوده. اگر این رئیس جمهور بیخرد امریکا، این بزرگان ناتو نفهمیدن، دست خدا رو ندیدن، یه بار دیگه امتحان کنن. ملت عزیز ایران ایستادن، جبهه مقاومت ایستاده، ببینیم چی میشه. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. چه بسیار جمعیت هایی که به حسب ظاهر اندکن، اصلا باور نمیشه اینا پیروز بشن، بر جمعیت های کثیر پیروز شدن بإذن الله. الان هم داستان همینه. انشالله این بار هم اگه امریکا بیاد، سیلی که خواهد خود سیلی بزرگتریست. منتها یه شرطی داره، ما باید با سنت های خدا راه بریم، و الا اگه از سنت های خدا فاصله گرفتیم، خدای متعال ممکنه نصرتشو برداره. البته چون مردم عزیز ایران ایستادن، نصرت هم قطعی است. شما بشارتهای قائد شهیدمون رو دیدید، اینا حرفای عادی نیست، اینا حرفای یه شخص معمولی نیست. خیلی ایشون شخصیت با عظمتی بودن، غیر از عالم سیاست و اداره و همه اینا. باید بگذرد تا به تدریج ما بفهمیم چقدر این مرد با عظمت بود به لحاظ معنوی، و چقدر خدمت کرد به عالم اسلام و تشیع و ملت عزیز و رشید ایران. و حالا اینا بعداً روشن خواهد شد. الا عیال نهایت بکنید، این حرفا حرفای همچین مرد بزرگی است، پیروزی قطعی است. ولی من چند نکته عرض بکنم. یه نکته این است که ما نسبت به مأموریت خودمون نباید سهل پنداری کنیم، تقلیل گرایانه بهش نگاه کنیم. این که قائد شهید ما فرمودن خدای متعال اگر فتنه‌ای پیش بیاد این ملت رو مبعوث می‌کند، این بعثت، این برانگیختگی، برانگیختگی بسیار بزرگی است. مأموریتش هم بزرگه. یه بار ما مأمور شدیم به اذن الهی پرچم شوروی و کمونیست‌ها رو به زمین انداختیم در عالم. قدرتی بودن برای خودشون. فروپاشیشون عامل عمدش انقلاب اسلامی و مقاومت مردم عزیز ایران به جبهه مقاومت. همزمان با اشغال لانه جاسوسی مردم عزیز افغانستان در شوروی، در افغانستان با شوروی می‌جنگیدن و دولت دست نشانده شوروی. عامل فروپاشی شوروی انقلاب اسلامی، مسلمان‌ها هستند، جبهه مقاومت مؤمنینن. مأموریت این بار شما عزیزان انداختن پرچم سرمایه‌داری جهانی است و حتما این بعثت ان شاء الله به اذن الهی تا اونجا خواهد رفت. این مأموریت کوچک نیست، ولی بدانید مأموریت هم یه طرح بزرگ میخواد. این درگیری یه روز و دو روز و ده روز نیست. انشالله ما مأمور این پرچم سرمایداری فاسد، این نظام اپستینی فاسد رو به زمین بیاندازیم انشالله. و انشالله به دست شما عزیزان و جبهه مقاومت این اتفاق خواهد افتاد در آینده نشندان دور. ولی شرطش اینه: یک، دشمن اصلی رو بشناسیم، اشتباه نگیریم. دشمن با رسانش، با خبرسازیش میخواد ما رو از خودش منحرف کنه. دشمن اصلی کیه؟ غرب سرمایه‌داری، این چند تا کشوری که میخوان بر دنیا حکومت کنن، اینایی که ناتو رو درست کردن که هر کی حرف اونا رو قبول نکرد و زیر بار زور اونها نرفت با زور نظامی تسلیمش کنن، اینایی که حمله کردن به دنیای اسلام سال 2001 که ما رو مجبور کنن نظم امریکایی رو قبول کنیم، دشمن اصلی ما اوناست. و دیگه کیا؟ اسلام امریکایی، اسلام عموی، اسلامی که به تعبیر از امام بزرگوار ما، امام راحلمون میفهمود، اسلام ناب، یعنی اسلامی که ابرقدرت شرق و غرب رو به خاک مذلت می نشاند، میشه اسلام امریکایی، اسلامی که با اونا میخواد مدارا کنه، میترسه از اونها، اونا رو کت خدای عالم میدونه. در کل دنیای اسلام هم هستن، میبینید نظم امریکایی رو قبول کردن. کشورهای جنوب خلیج فارس رو ببینید، کشورهای دوربر خود ما رو ببینید، مسلمونا، این میشه اسلام امریکایی، اسلامی که سلطه امریکا رو قبول میکنه، زیر چتر تمدن امریکایی میخواد یه سهمی برای خودش درست بکنه، اسلامو خلاصه میکنه در یه فرهنگ محدود، نه اون اسلامی که ابرقدرت شرق و غرب و خاک مذلت نشونه. اسلامی که طرفدارانش فقرا و پابرهنگان عالمند، نه سرمایه دارها و قدرتمندها. دشمنانش زورمداران و قدرتدارا و ثروتمندای فاسد عالمند. میدونید ما با ثروت حلال مخالف نیستیم، اشتباه نشه، نظام سرمایه داری نظام استثمار، نظام سلطه است. هر کجای عالمم که بالش گسترده بشه نظام سلطه است، ولو در ایران باشد. پس دشمن اصلی ما اینه. ما با نظام سرمایه‌داری، نظام اپستینی عالم که در جهان از جمله در دنیای اسلام نفوذ کرده و قرائتی از اسلام رو میخواد تبدیل به گفتمان غالب کنه که سلطه امریکا درش محفوظ بمونه، سلطه تمدن غرب درش محفوظ بمونه، این دشمن اصلی ماست. ما مرغومیتمون پایین کشیدن پرچم تمدن لیبرال دموکراسی است که قائد شهید ما مکرر وقتی اسرائیل حمله میکرد به غزه فرمودن دیگه صحبت از تمدن غرب نکنید. این توحش کجاش تمدنه؟ ما مأموریم انشالله به اذن الله، به عنایت امام زمان، این پرچم رو بیاندازیم و انشالله به دست شما خواهد افتاد، به شرط حفظ انسجام، به شرط اینکه اختلاف بین خود ما نیفته. اگر ما با هم اختلاف کنیم ممکنه خدای متعال نصرتش رو از ما برداره. این آیه رو ببینید: اطیع الله و اطیع الرسول. مطیع خدا باشید، مطیع رسول باشید، رسول خداست، مأمور خداست. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. با هم نزاع نکنید، سست میشید، شوکتتون از بین میره. یه معنای این آیه اینه: حتی در امر اطاعت از رسول با هم اختلاف نکنید، چون درجات دارن مؤمنین. یه کسی اطاعتش در درجه دهم از امیرالمؤمنین، یکی در درجه یکمه. با همدیگه نزاع نکنید حتی در امر اطاعت. همه باید مطیع باشیم، اما اطاعت درجات داره. مؤمن درجه ده حق نداره به نعمه درجه نه بگه که تو مطیع نیستی. اونم مطیعه، منتظر ضعف داره دیگه، چه کنی؟ این آقای شهید ما یکی از کارهای مهمی که کرد، امام بزرگوار و بعدم این قائد شهید ما، 37 سال ایستاد تا ماها رو ساخت. یه عزیزی ازش سوال کردن تو تشییع قائد شهیدمون در قم، رسانه سوال میکرد که نظر روزه بین آقا چیه، همین هر کسی یه جمله‌ای میگفت، حرفای خوب بود همش. این گفت من یه چیز بگم، این جمعیتی که امروز شما دیدید تربیت شده این آقا هستن. 37 سال تحمل کرده تا ما اومدیم بالا. ما هم باید با هم دیگه مدارا کنیم، مؤمنین هم دیگه رو تحمل کنیم. دشمن اصلی ما یک امریکاست و اسلام امریکایی، اسلامی که گفتمان سرمایه‌داری غرب رو میپذیره، میخواد اسلام ذیل نظام سرمایه‌داری غرب تعریف بکنه. ما با اینا مواجه هستیم. ما اگه با هم اختلاف کنیم اونا خوشحال میشن، بدانید. اگر متحد بایستیم مطمئن باشید که هم پرچم غرب میفته، هم پرچم اسلام امریکایی در دنیای اسلام و در ایران فرو خواهد افتاد انشاءالله. این شرط اوله. و دوم این که نسبت به مأموریت خودمون سهل‌پنداری نکنیم. ما حتماً و حتماً انشاءالله، همینطوری که رهبر عزیزمون فرمودن و جبهه مقاومت و آزادگان جهان انتقام خون رهبر شهیدمون و شهدایمون رو قائم گرفت، ولی مأموریت ما فقط در این حد نیست. ما قصاص میکنیم ولی باید دنبال انتقام باشیم. انتقام این است که بایستیم طراحی میدانها رو در ایران و منطقه و جبهه مقاومت و آزادگان جهان بکنیم و این پرچم رو به دست بگیریم تا عرض کردم تمدن مادی غرب پرچمش زمین بیفتد، تا نظام سرمایه‌داری غرب، تا امریکا پرچمش به زمین بیفته، تا اسرائیل پرچمش به زمین بیفته. این انتقام خون شهدای عزیز است که اینها به ناحق ریختن و مظلومان ریختن. این انتقام خون این نفس زکیه و قائد شهید ماست. انشالله بعد خودمونو برای این مأموریت دراز مدت آماده کنیم، کمرها رو محکم ببندیم. انشالله مأموریت بزرگ در راهه و خدای متعال این بار رو دوش مردم عزیز ایران گذاشته. این حدیث نورانی قوم من مشرق که قومی خیلی ازشون تعریف شده، از مشرق قیام میکنن. مشرق در روایات خیلی وقتا به ایران کنونی تطبیق می شده، در ملاحظه فرمودین که قیام میکنن، حقشونو میخوان، برای بار اول برای بار دوم بهشون نمیدن. این بار اینا سلاح به دست میگیرن، شمشیر رو دوش میگیرن، شمشیر رو نمیگذارن تا به قله برسن، تا انشالله تحویل امام زمان علیه السلام بدن. امیدواریم که این ملت همون ملتی باشن که بشارتش در روایات معصومین داده شده، پیروزی در راه. ما باید مواظب باشیم دوچار رسانه دشمن نشیم. نکته دیگر، به هیچ وجه مواظب باشیم، مایوس نشیم. و جبهه‌ای که خدا با اوست شکست ندارد. حالا رئیس جمهور امریکا یه خط در میون از پیروزی خودش و شکست ما بگه، دروغ میگه، هی تحقیر کنه، هی تهدید کنه. چون امام راحلمون اینو گفتن با اون عظمتشون، من این مثالو میزنم. امام راحلمون فهمودن که راجع به رئیس جمهور وقت امریکا میگفتن که پلنگ وقتی میترسه هم قرش میکنه هم یه چیزی ازش صادر میشه. این قرشاش، این حرفاش هم دیگه همون چیزیست که داره ازش صادر میشه، علامت ترسشه. اناحت میکنی؟ اهانت میکنه، نمیدونم من شما رو دوست ندارم، نه خیلی بد شد این شما رو دیگه دوست نداره، ببین هممون بمیریم، عجب ترام ما رو دوست نداره، چه کار بکنیم، فاجعه شده. مردک ما کی تو دوست داشتیم تو ما رو دوست داشته باشی؟ بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله. ما کی نگاهمون به تو بوده که حالا داری میگی که، گفت پشه نشست رو درخت، گفت درخت چنار 100 ساله، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت وقتی نشستی اصلا متوجه نشدم. من برای خودت حساب کتاب باز میکنی، من دوستتون ندارم و شما بدین و عنایت میکنید. عرض کنم اینا دیگه علامت همون احساس ضعف و ترسشونه. من عرضم اینه مواظب باشیم دوچار سیاست های خبری دشمن. خیلی هم پیچیده عمل میکنن و جنگ شناختی یعنی همین. این دستگاه محاسباتی ما رو به هم می‌ریزن. فقط دستگاه محاسباتی مسئولی نیست که با معادلات علمی به هم می‌ریزه، دستگاه محاسباتی ما رو با رسانه به هم می‌ریزن. اصلا الان کار رسانه ها تنظیم خبره، نه خبر. خبر رو یه جوری ترکیب میکنن مثل عکسای کاریکاتوری که ایجاد یأس بکنه، ایجاد ترس بکنه، ایجاد رعب بکنه، ایجاد ابهت از دشمن بکنه. نیست. اگر میتوانست که تو همون سه روز خاک کشور ما رو به توبره میکشید، الان تجربه شکست کرده دوباره آمده، بیاد، اشکال نداره. هی تهدید میکنه، خب بیا ببینیم دیگه، بیا دیگه. ملتی که عهد الحسنیین داره، ملتی که خدا باشه است که نمیترسد که. اینم عرض کنم از نعمتهای بزرگ خدای متعالینه. خدای متعال در سوره فتح وقتی میفهمد انا فتحنا، ما فتح آشکار برا تو کردیم، ثمراتی براش میفرماید در اون اول سوره، میفهمد همه قوای آسمان و زمین جنود خداست، لشکر خداست، این پیامبر رو کمک میکنه، مسیر شما مسیر فتحه، تا بهشت و جهنم میره، یاران شما بهشتی میشن، دشمنان شما جهنمی میشن. اونجا اولین آیه بعدش اینه: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خداست که در میدانهای سخت اگر مؤمن بودید ایمانتون رو کامل میکنه، آرامش بر دلتون نازل میکنه. فرمود سکینه یعنی ایمان بالاتر، نمیذاره شما بترسید. اول ببینید رشد، اولش خوفه، ولنبلونکم بشیء من الخوف. اگر پاپس نکشیدیم سکینه و آرامش خدا نازل میشه. شما اینو تجربه کردید در این جنگ ها، در این 47 سال، به خصوص در این جنگ رمضان. وقتی ایستادید دشمن موشک باران میکرد، ملت ایران نمیترسیدن. قبلش محاصره کرده بود، همه از تهدید و التیماتومش میترسیدن، میگفت چرا ملت ایران نمیترسن؟ خب به خاطر اینکه خدا با این هاست. هو الذی انزل السکینه، نمیخوای اینو بفهمی؟ الان هم همینطوره. اگر ما بایستیم، الان اگه مؤمن نبودیم، اگه خدا با ما نبود، اگه این آرامش نازد، همه بعد میترسیدیم از این قدرت مادی استکباری. به فضل الهی نمیترسیم و انشالله به عکس خواهد شد. یکی از جنود الهی هم رعبه. اگر بایستیم خدا رعب رو بر دل اونها مسلط خواهد کرد و ملت مرعوب حتما شکست میخورد. انشالله خدای متعال طعم پیروزی رو بچشانه، به شرط اینکه عرض کردم اشتباه نگیریم، دعوا رو بین خودمون نندازیم، انسجام میدان رو از بین نبریم، بالاخره حواسمون جمع باشه دیگه. من یه موقعی منبر میرفتم، خب شاید منبر مهمی هم بود، گفتن چرا اسم فلانی ها رو نمیبرین؟ گفتم ببین آقا جان، منبر اون کسی که اینجا آمده به احترام محسن نشسته، خیلیشون طرفدار همون آقایین که تو میگی اسمشو ببر. من که حق ندارم از منبر امام حسین این آدمی که به احترام امام حسین نشسته آزارش بدم. مؤمنین باید مدارا کنیم، همدل باشیم، همدیگر چرا رجم میکنیم؟ چرا صفت بد به هم میدیم؟ چرا همدیگر رو تحقیر میکنیم؟ انسجام ما انشالله، مطمئن باشید که امریکا و اسلام امریکایی رو، طرفداران اسلام امریکایی رو، طرفداران سرمایه‌داری جهانی رو در هر کجای کشورهای اسلامی هم باشن منکوب خواهد کرد انشاءالله. امیدمون از دست ندیم، دنبال اخبار اونها نریم، به هیچ وجه اعتماد به خبر اون. یه جمله یه موقع از دوستان میشنیدم، میگفتن که آقا خبر صحیح و بد از فلانی بشه، گفتم این خلاف صریح قرآنها. قرآن فهمت فاسق خبر میآورد که بین شما اختلاف ایجاد کنه. راست رو توی قالبی میگه، دروغ رو توی قالبی میگه، راست جلوه میکنه، راست رو میبره توی ترکیبی یه جلوه کاریکاتوری درست میکنه. کجا راست میگه؟ عکس کاریکاتوری از یه آدم راست یا غلط؟ هم راست هم غلط. همه اخبار اینا اینجوریه، راستش هم دروغه. رضا مؤمن با سوء زن بعد به خودمون به حسن زن باید داشته باشیم. میفهمید چرا به هم دیگه سوء زن دارید؟ به هم حسن زن داشته باشید. فاسق بین شما سوء زن ایجاد میکنه، شما رو به هم بدبین میکنه. البته مسئولین هم باید حواسشون جمع باشه، مأموریت بزرگ این ملت رو بفهمن. نخوان این مردم رو کوچک کنن، نخوان این مردم رو اسیر نان و آب کنن. بله حتما ما رفاه میخوایم، حتما به فکر نان و آب مردم باید باشیم، حتما به فکر رفاه. این که مسئولیت دولت هاست و خدا کمکشون هم کنه انشالله بتونن به بهترین وجه این کار رو انجام بدن. ولی نباید مأموریت ملت رو کوچک بگیرن. نباید این ملتی که خدا اونها رو مبعوث کرده برای یک کار بزرگ در جهان و انداختن پرچم استکبار این ملت رو کوچک بکنن. و عنایت هم بکنید، البته امکانات رفاهی هم خواهد آمد. جمله آخرم باشه، دو تا آیه در سوره انفال است ناظر به جنگ بدر و بعدش. خب میدونید در جنگ بدر مسلمونا خبر دادن که قریش یه کاروان تجاریشون از نزدیک مدینه عبور میکنه بره شام. اینا اموالشون رو تو مکه محاصره کرده بودن، تصمیم گرفتن برن اموال این کاروان تجاری رو مصادره کنن. خدا هم بهشون وعده داد شما پیروزید، با یکی از دوتا کاروان روبرو میشید، یا کاروان نظامی یا کاروان اقتصادی، ولی پیروز شمایید. قرآن میفهمد تریدونه، شما ارادتون این بود. اون گروهی که خاردار نبود، مسلح نبودن، نظامی نبودن، با اونا روبرو شید، اموالو بگیرید، خیالتون راحت. البته اینم حق مؤمنین است. این امکاناتی که دست قدرت‌های مادی است، اینا برمیگرده به ما. قرآن هم ازش تعبیر میکند به فی. فی یعنی مال برگشته، همش مال مؤمنینه، همش مال امام زمانه، بر میگرده. ولی عجله نکنیم. قرآن فقط یرید الله ان یحق الحق بکلماته. خدای متعال میفرماد ارادش اینه حق رو حاکم بکنه، باطل رو نابود کنه. آیه بعد میفرماد و یحق الحق و یبطل الباطل. خدای متعال شما رو برد به سمت گروه نظامی، اونا کاروان اقتصادی راشون رو تغییر دادن، گریختن، با یه گروه نظامی مسلح روبرو شدید. خدا میخواست حق رو حاکم کند، بعد فرمود لیحق الحق و یبطل الباطل. روایات ما میگه این آیه دوم ناظر به ظهوره، از بدر شروع شده تا ظهور امام زمان. ما زود عجله نکنیم برای مصادره امکانات مادی عالم، اینا به دست ما خواهد رسید، ولی بعد از احقاق حق. این مسیر بدر فقط مخصوص به بدر نیست که در بدر مسلمونا دلشون میخواست برن با یه کاروان تجاری راحت اموال اونا رو بگیرن، به یه امکاناتی برسن، حقشون بود. الان هم امکانات مادی عالم حق مؤمنینه. وقتی هم برمیگرده بهش میگن فی، یعنی مال رجوع داده شده به صاحب اصلی خودش. تعبیر نورانی قرآن اینه. ولی این بعد از احقاق حقه. خدای متعال میخواد به دست شما احقاق حق کند. البته محاصره اقتصادی هم برداشته خواهد شد، امکان مادی هم سرازیر خواهد شد. بگذارید خدا احقاق حق کند، بگذارید موازنه قدرت به دست شما مردم عزیز، به نفع اسلام، به نفع ملت رشید ایران، به نفع جبهه مقاومت و مردم مظلوم لبنان و عراق و عرض کنم فلسطین و یمن تغییر، بذارید تغییر کنه. وقتی تغییر کرد امکانات هم به دست ما خواهد آمد، ولی اول بعد احقاق حق. الله خدا کمک کنه، عجله نکنیم. یکی از آفتها مأیوس شدن، تحت تأثیر دشمن قرار گرفتن، وحدت جبهه رو به هم زدن، دشمن اصلی رو نشناختن، غفلت. امام میفرمود خدا رحمتشون کنه، میفرمود که هر چه فریاد داری سر امریکا بزنید. اون موقعی که دوستان جبهه مؤمنین با هم اختلاف کردن، به هم دیگه بد و بیراه میگفتن، فرمود هر چه فریاد داری سر امریکا بزنید. و عجله کردن. به ما گفتن در باره ظهور امام زمان دنبال دولت مستعجل نباشید، خیلی حادثه بزرگی است، از مراتب قیامت ظهور، چرا عجله میکنید؟ به وقتش میرسه. این پیروزی که خدا برای شما، خدای متعال برای شما رقم زده، قطعا معادله قدرت به نفع مردم عزیز ایران در جهان تغییر خواهد کرد. همین همینطور که اون اندیشمند غربی گفت ایران ابرقدرت چهارم. چهارم نه به معنی فقط رتبه ها، از نظر رتبه مطمئن باشید ما تبدیل به ابرقدرت اول جهان خواهیم شد انشاءالله، ولی عجله نکنیم. بعد از این هم که این اتفاق افتاد، اون وقت امکانات رفاهی هم سرازیر خواهد شد. منتها مؤمن فاتح میدونه چجوری استفاده کنه. اگر سختی ها رو تحمل نکنیم، وقتی امکانات هم دست ما آمد، ما باش بد برخورد میکنیم، خودمون از نو میشیم مستکبر، نمیتونیم عادلانه برخورد کنیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق استقامت و عزت و پیروزی رو عنایت کند، جبهه حق رو در سراسر عالم پیروز بفرماید. ریشه دشمنان اسلام، دشمنان حضرت بقیت الله، دشمنان جبهه حق و دشمنان مردم رشید ایران و جبهه مقاومت رو از زمین برکند. امریکا و اسرائیل و حامیانشون رو ذلیل و منکوب بفرماید. انشاءالله خدای متعال کردم شرایطش همیناست، باید دولت مستعجل نخواهیم، مأموریتامون رو بزرگ ببینیم، زود قانع نشیم، عجله نکنیم، زیر خبر تأثیر خبرسازی دشمن قرار نگیریم، اختلاف رو در درون خودمون نیندازیم. اگر انداختید دشمن خوشحال میشه، اون طرفداران نظام سرمایه‌داری امریکایی خوشحال خواهند شد. این کار رو انشاءالله نکنیم، بیستیم منسجم، پیروزی در راه خدای متعال. رهبر عزیزمون حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای رو مؤید و منصور و محفوظ و مستدام بدارد، بر درجات قائد شهیدمون بیفزاید، امام راحلمون و قائد شهیدمون رو با انبیا و اولیا محشور کند، بر درجات شهدا بیفزاید، به خانواده های شهدا اجر بی‌نهایت عنایت کنه، به ملت عزیز ایران توفیق استقامت و پیروزی رو مرحمت بفرماید، و در پایان انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو مقرر بفرماید و ما را از شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.